رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند رادیوی آزادی.
السلام علیکم و به مجله شامگاهی خوش آمدید.
نشر اولی مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من برادر یوسفی
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیاپور برایتان معرفی میکنیم. امروز شنبه 27 می سال 2008 میلادی است. ساعت به وقت پراگ 4 بعد از ظهر است
و ساعت به وقت دوشنبه 7 شام. مجله را با نشر فشرده اخبار جهان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارمون میرزای سلیم پور.
سلام شنوندگان عزیز، بنا به خبرهای رسیده از شهر کلاب، مذاکرات بین مقامات و سهراب لنگریف با وجود جلب پدرش سلمان لنگریف به نتیجه انجام یافته، تیرپرانی از نو آغاز یافته است. صبح امروز نیروهای وزارت امور داخلی تاجیکستان منزل سهراب لنگریف، برادری فرمانده سال 1992 کشته شده فرانت خلقی لنگری لنگریف را در محله 1 می شهر کلاب احاطه کردند. گفته می شود در جریان زد و خورد بین نیروهای ملیسه و طرفداران مصالح سهراب لنگریف، صبح امروز در کلاب 2 رهگذر کشته و 4 افسر ملیسه زخمی شدند، ولی شماری دقیق کشته و زخمی شدگان در درگیری های امروزه کلاب هنوز دسترس نیست. اولمبی نصیرو با یک آموزگار مکتب در کلاب حادثه را چنین قصه کرد.
جنگ خیلی که از هفته نیم پرانو ویسر شد. ساعتی دستم هم بود که من به همون را سکشد و زسته اومه سبدم. خزانک ها باب سیغان کرده سبده همون اولادی لنگری اسلام و لسه را نمانده سبده که در خونه همو درویه.
سهراب لنگریف با کشتار و قاچاق مواد مخدر متهم می شود. خبرگزاری ها می نویسند با باور مقامات لنگریف در منزلش بیش از 100 کیلو هروئین را انبار کرده است. نیروهای ملیسه دوروبر منزل لنگریف را محاصره کرده، شاهراه دوشنبه کلاب را نیز از سمت دنگره بسته اند. تفصیلات بیشتر این خبر در ادامه برنامه. مسکو میگوید با گزارش سازمان ملل متحد که روسیه را مسئول سقوط یک ماه پیش هواپیمای بدون سرنشین گرجستان در فضای ولایت جدای طلب ابخازستان اعلان کرد اعتماد ندارد. وزارت خارجه روسیه صفت تحقیقات ناظران ملل متحد را غیر قابل اعتماد نامیده است. سفیر روسیه در تفلیس ویاچسلاو کوالنکو نیز امروز نتیجه‌گیری ناظران سازمان ملل متحد را رد کرد و گفت
материалы, с которыми работали представители миссии МОН,
маводе ки ҳайати созмони милали муттаҳид истифода бурдааст, хеле машкук ба назар мерасад. Ман пеш аз ҳама ин навореро ки ҳоло дар саросари ҷаҳон тавр мезанад ва ҳам маълумоти радарро дар назар дорам.
который гуляет по всему миру теперь уже и данные радаров.
Вячеслав Коваленко, сафири Русия дар Гурджистон. Имрӯз вазорати хориҷаи Гурджистон аз Русия қотиона талаб кард барои суқути ин ҳавопаймои гурҷӣ расман узр хоста ҷуброни муносибе низ бипардозад. Хабарҳои расида аз Мянмар ҳокис ки хунтаи низомии ҳоким дар ин кишвар замони ҳабси хонагии барандаи ҷоизаи сулҳи Нобел Аунг Сан Суу Киро тамдид кардааст, аммо ҳанӯз маълум нест ки замони ҳабси назарбанди раҳбари мухолифини Мянмар барои 1 сол тамдид шуда ё танҳо барои 6 моҳ. Субҳи имрӯз пулис наздики 20 тарафдори Суу Киро ҳангоми раҳпаймоӣ ба самти манзили вай дар Янгон боздошт кард. Суу Ки таи 18 соли охир беш аз 12 солро ё дар зиндон ва ё таҳти ҳабси хонагӣ ба сар бурдааст. Замони охир حکم حبس خانگی او امروز به پایان رسید. امروز در اثر انفجار بمب روی راه در اولسوالی دلارام ولایت فرح در جنوب و غرب افغانستان 8 مسافر یک автобус کشته شدند. نائب ولی فرح یونس رسولی گفت این автобус به ولایت همجواری نیمروز میرفت و معاون رهبری پلیس ولایت لوگر عبدالمجید لطیفی گفته است ترکش مشابه بمب روی راه در لوگر روز سه‌شنبه 4 مامور پلیس را کشته بر جای گذاشت. دفتر حقوق بشری مسکو میگوید طی 5 ماه سال جاری در روسیه 72 نفر از جمله 6 شهروند تاجیکستان در زمینه عداوت قومی و نژادی کشته شده اند. الکساندر چرنی معاون رئیس این سازمان گفت این ارقام برابری تعداد کشته شدگان در تمام طول سال گذشته بوده از افزایش بکرت میزان بیگانه ستیزی در روسیه درک می دهد. Александр Чарни мегӯяд миллатгариён 6 шаҳрванди Тоҷикистонро кушта 23 нафари дигарро захмӣ кардаанд ва вазорати кишоварзии Тоҷикистон мегӯяд то имрӯз дар кишвар дар майдони қариб 243 000 гектар пахта киштаанд ки тақрибан 96 дарсади нақшаро ташкил медиҳад. Аммо бо вуҷуди наздик шудани фасли тобистон мавсими кишти пахта дар Тоҷикистон ҳанӯз идома доштааст. Соли гузашта Тоҷикистон аз 255 000 гектар майдони пахта 420 000 тона ҳосил ҷамъ овард, яъне хеле камтар аз 550 000 тона нақшаи солонаи ин кишвар.
تا تشکر میرزای سلیم پور بود که ما و شما را با تازه ترین اخبار جهان تو این ساعت آشنا میکرده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی است و بیایید حالا همراه ببینیم که همکارانمون در پراگ و دوشنبه و دیگر گوشه‌های عالم برای ما و شما کدام گزارش‌های جالب و شنیدنی را تهیه کردند.
زد و خورد در مرکز شهری کولوب، عملیات مقامات امنیتی تاجیکستان برای بازداشت سهراب لنگریف با درگیری طولانی پیوست که بر اثر آن چندین نفر کشته و زخمی شدند.
عملیات بازداشت یا تلاش مجازات رزمندگان سابق. مسلحان سابق نیروهای مخالفین در بدخشان میگویند که هدف از عملیات در شهری کولوب از بین بردن رزمندگان سابق فرانت خلقی است.
واشنگتن از گزارش نوبتی آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در مورد ایران شدیداً انتقاد کرد. چرا؟
و بردی محمدوف علیه میراث ترکمن باشی، رئیس جمهوری ترکمنستان نهادی را از بین برد که خود او را به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده بود.
با سرخطی چند گزارش اصلی مجله شامگاهی آشنا شدید و اما فهرست مطالب برنامه خیلی طولانی تر است و امیدواریم که منظره حوادث یک روز جهان، منطقه و تاجیکستان را انعکاس خواهد کرد.
امروز مرکز شهر کولوب به صحنه درگیری های شدید تبدیل یافت. از صبح در کوچه یکم می این شهر در کنار منزل سهراب لنگریف میان نیروهای حکومتی و گروه سلاح به دست زد و خورد ادامه دارد. به اطلاع وزارت امور داخلی تاجیکستان، هدف از عملیات بازداشت سهراب لنگریف، برادر لنگریف، یکی از فرماندهان ارشد این فرانت است که 6 سال باز مورد جستجو قرار داشت. گفته می شود این زد و خورد تا هنوز ادامه دارد. بیایید بهترش همراه گزارش خبرنگارمان در شهر کولوب مؤمن احمدی را بشنویم در این موضوع.
تخمیناً ساعت 7:30 با وقت محلی در محله یکومی می کنار شرقی شهر کولوب، حدود 2 کیلومتر دورتر از مرکز شهر، نزد خانه پدری یکی از چهره‌های معروف جنگ شهروندی، فرمانده فرانت خلقی لنگری این تیرپرانی‌ها شروع شده است. با شروع تیراندازی ها مردم به تهلکه افتادند و طوری ما می دیدیم جانب ها از نوهای گوناگون سلاح استفاده می کردند. از دور نزد خانه ای که مورد هجوم قرار گرفته بود دو زیره دوش به نظر می رسید که گاه گاهی آتش می کشادند. بعدتر معلوم گردید که این تیرپرانی برای بازداشت سهراب لنگریف، برادر لنگری بوده است. در مورد این حادثه یگان منبع رسمی با ژورنالیستان صحبت ننمود. با سبب های هنوز نامعلوم مقامات انتظامی از دادن اطلاع در این باره خودداری می نمایند. ایشان تنها بر اینند که پس از انجام مفصل صحبت خواهند نمود. تنها میانه های روز تخمینا ساعت های 2 خبر رسید که جانب مقابل خواستار گفتگو با نیروهای حکومتی شدند. محله یکمی می کلانترین محله در کولوب می باشد. تولدخانه ولایتی، بزرگ و درمانگاه کودکانه، مکتب رقمی 5 و 42 در همین محله موقعیت دارند. در این مکاتب در سوق قطع شدند و بازار و دیگر جای های جمعیتی نزدیک به این محله کارها متوقف شدند. بر اثر این درگیری ها تنها در پیش نظری همه 2 نفر هنگام بدر شدند از جای حادثه به هلاکت رسیدند. احمد ابراهیم سرمحرر خبرگزاری محلی میگوید منبع‌های غیررسمی میگویند حدود 10 نفر در جانب نیروهای مخالف قرار دارند. در بعضی خبرها جانب مخالف بیش از 10 کودک را به اسارت گرفتند، اما این اطلاع را نیز کسی نه تصدیق و نه انکار نمود. شاهدان حادثه که اصلا دانشجویان دانشگاه دولتی کولوب بودند میگویند
دانشجویانی که رفته خودم در بخانه شون در آن باشون در
به خاطر امنیت شهروندان همکنون راه‌ها به تمام بسته شدند. در تمام محله‌های شهر نمایندگان مقامات انتظامی شهر را نظارت می‌نمایند. به نظر می‌رسد که در این زد و خورد از تیر زیرهپوش‌ها پولمیوت، اوتومات، سناریت و دیگر نوع سلاح استفاده می‌گردد. یک کارمند میلیسا بدون ثبت آواز میگوید در داخل خانه 3 یا 4 نفرند که مقابلیت شدید نشان میدهند. با قول یک منبع از بیمارخانه شهر که از گفتن نام خودداری ورزید، 9 نفر از شهروندان عادی نیز با برداشتن جراحت در این بیمارخانه بستری اند. اما درباره زخمی شدن یا نشدن جانبهای درگیر یگان معلومات تا حال نرسیده است. زمانی که ما این زورش را تهیه می نمودیم صدای دوباره تیراندازی و بعد اندک توقف دوباره شروع شد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلاب.
همکاری ما در شهر کلاب بود با اطلاع درباره زد و خورد در مرکز این شهر. چند سخن درباره خانواده لنگریف ها. سالهای جنگ شهروندی برادران لنگری، بختیار و فیضلی عضوی فرانت خلقی بودند و در زد و خوردها با اتحاد مخالفین تاجیک شرکت داشتند. پدری آنها بابای سلمان یکی از افراد صاحب عزت منطقه کلاب محسوب می شود. لنگری لنگریف فرزند بزرگ خانواده ماه اکتبر سال 1992 در یک درگیری در کنار شهر نارک مجروح شده، بعد 3 ماه در بیمارستان شهر خوجند از دنیا درگذشت. برادران او بعد از امضای سازشنامه صلح تاجیکان وارد ساختارهای قدرتی تاجیکستان شدند. عین حال پالکونیک بختیار لنگریف کارمند مسئول وزارت امور داخله است و جنرال مایور فیضعلی لنگریف سروری ریاست آمادگی نظامی وزارت دفاع تاجیکستان را بر دوش دارد. برادر خردی آنها سهراب لنگریف با اطلاعی که ما زیر دست داریم با اتهام کشتار و شرکت در قاچاق مقدار بزرگ مواد مخدر از سال 2002 به این سو در جستجو قرار دارد.
و طور از گزارش خبرنگار ما نیز شنیدید، وزارت امور داخله گفته است که عملیات را محض به خاطر بازداشت سهراب و مصادره تقریبا 100 کیلو هروئین از منزل او دایر کرده است. ما پیگیری زد و خورد امروزه را ادامه می دهیم. به خاطر کامل تر ساختن منظره های حادثه امروزه ما با چند تن از شاهدان و ساکنان شهر کلاب نیز در تماس شدیم. اولهمبی نوسیرو و آموزگار مکتب تحصیلات عمومی رقم 5 که در نزدیکی های جای حادثه جایگیر است در صحبت با ما درباره شروع زد و خورد چنین گفت:
طلبه هم قریبه که تبخکت نشیده مرن. هفتی سو. وقتی که من از همون کچه گذشتم اومدم، بر وقتی این خیلی زنها هم دو دوشیقان برداشته سبدن. جنگ خیلی که از هفتینیم پران پران و وی سرشد. از ساعت هفتینیم پران پران سرشد. از ساعت ده تن هم بود که من به همون راست کچه گذشته اومدم. مقتای پنجه گفتم که این جهان بود. از همون دیگه زفته اومه سبدم اون خزانک ها با بسیغان کرده سبدم همون اولادی لنگری اسلام بوده سورا نمونده سبدم که در خونه هم بود رویا بسیدم که یک قسم خونه لنگری اسلام سختگی بسیکرم از تش ندیدم خونه های اطرافش آسیب دیدم آسیب یافتن هیست تا همسایه دو دشیغان کرده برو اومد که مکتبی سنج با پیروان تو خیرو پرو های هر سیدم برایم که مکتب جواب دادن این چون هم را قد کردن دانشجو را هم را طرف حضرت امیجان کوچه های او طرف بردن است کدام می گفتن از فرگایمه یا کوچه های بالای به با او تنک دارن هم را طرف بیمارخونه ای کوچه های چینج ای پره شهر گذاراندن.
اولمبی نوسی رو بود آموزگار مکتب رقم 5 شهر کلاب. یک ساکن دیگر شهر که از افشای نام و نسبش خودداری کرد با ما گفت هرچند منزلش از جای واقعه دور است صدای تیرپرانی از سو به گوششون میرسید.
من بچه هم بابای سلمان مایداتیش یک چند سال بود که هم گریخته گشته بود امورا نگه خب و خب کدن اوغولو اومدن چی اومده دیگه خودم پیروی مای دور های مو درخشون هم نداریم امو جنگ امو بولو دای سنو مو خخ دو کشکت تینجا هست تراخ تراخ اوز چرمی هویا یاگون ملیسا پلیسا شاید منیست هم هم خونه بابای سلمان هم پیروی مای دای در تو دین تو را پروندن رای تساس هم مردم را هم را کچو را چی کدن که نبرویم کچه در دیچه ایچ کم نمی
دیده و شنیده یک ساکن شهر کلاب درباره زد و خورد در کنار منزل سهراب لنگریف. و شنوندگان ارجمند، همکاری دیگری ما سیاف میزراب امروز وارد شهر کلاب شد و عین حال در نزدیکی های جای حادثه قرار دارد. چند لحظه پیش از شروع برنامه ما با سیاف در تماس شدیم و از او خواستیم بگوید که این لحظه ها در شهر کلاب و دقیقا در منطقه برگزاری عملیات چی میگذرد. سیاف
سید قاسم، در همین ساعتی که ما با شما صحبت داریم صداهای موشک پرانی تانک و توپ ها اکنون به نظر می رسد و یک دودی غلیظ اطراف محل رو پیچونده است و به نظر می رسد که ارتش حکومتی نظامیان حکومت تا پافشارانه به بنا به همون بنایی که سهراب لنگری و پناه برده است هجوم میکنند. و اما مهم این است سید قاسم که شام 26 می این عملیات شروع شده بود که نظامیان قشنهای تاجیکستان و کمیته امنیت ملی، پلیس، صبر، آمان و گروه های زود عمل نظامی اطراف خانه سهراب لنگری را پیچیده بودند و صبح امروز یعنی صبح 27 می چیرکشایی و نبرد و جنگ میان هر دو جانب شروع شد. شاهدان میگویند که پس از 40 دقیقه آغاز عملیات دستکم دو ساکن بی‌گناه شهر کلاب از تیرهای دایدو کشته شدند و وقتی که گروه ژورنالیستان با بیمارستان برای دیدن اینها میرفتند در اونجا باز شاهدان دیگر قصه کردند که حدوداً تا ساعت 10 صبح 4 تن از نظامیان تاجیکستان را که کارمندان نامعلوم یا گروه آمان یا صبر بودند اما اونها پلیس بودند با جراحات های خیلی سنگین به شعبه اریاگری آورده بودند و بر طبق اطلاع شاهدان و دخترانی که نام خود را افشا نکردند این 4 نفر نیز از عالم درگذشتند. هم اکنون به نزد خبرگزاری ها ساکنان محلی یک مستفید حاضر شد و با چشمان نمدار می گفت که ساکنان همین محله یکم مه یعنی اونهایی که در اطراف خانه درگیر جایگیرند اونها از اونجا بدر نشودند و این تیرها تا هنوز نامعلوم است که چند نفر تعداد زخمی و کشته از خود باقی گذاشته است و همین حالا که ما و شما سید قاسم صحبت میکنیم صداهای موشک باران کنی خانه مشاهده میشود و دودهای غلیظ بالا میشوند و اما دقیقا معین نیست که این خانه کیست، خانه آدمان ساکنان یا که همسایه های لنگریوف است و یا خانه خودی سهراب لنگریوف.
و خب در اون کوچه های اطراف هنوز هم مردم هستن، یعنی که مردم حاضر هم این حادثه رو مشاهده میکنن یا که مردم پراکنده شدن و در خانه خود هستند؟
واقعا هم سید قاسم امروز شهر کلاب اگر به مثل یا رمزی بگویم همون فیلم های دهشت انگیز رو این شهر بیاد میارد که کوچه ها خالی هستند، کسی به نظر نمیرسد، یگان ماشین تقریبا در روان نیست و حاضری که من با شما صحبت میکنم و بر کوچه برآمده نظر میاندازم که یک یا دو نفر عاجلا کوچه را عبور میکنند، دیگر یگان حرکت نقلیات به نظر نمیرسد و به نظر چنین میرسد که حیات در این شهر مرده است. در اینجا شاهدانی که هستند میگویند چنین دهشت را حتی در روزهای مدهشترین جنگ شهروندی سال 1991 1992 تا 1997 ندیده بودند و در شهر یک خالیگی تام، یک ترس، یک نفهمی حکمران است و مهمتر از همه این است که ما تا جای حاضر می شدیم مردم بین همدیگر با حراس صحبت میکردند که گویا دسته های بزرگ افغان مجاهدان افغان وارد شدند یا که جنگ ها میان کیست و از هر جانب حد میزدند، اما شرایط واقعی این است که واقعا هم مردم واقعا هم ترس زده شدند و من تا اینجایی که با شما صحبت دارم بار دیگر نظر میاندازم یک ماشین همگی میگذارد و دیگر کسی در کوچه ها نیست.
تشکر از همکار ما سیوف میزراب بود با آخرین خبر درباره عملیات نیروهای امنیتی تاجیکستان برای بازداشت سهراب لنگریف.
در همین حال مسلحان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان حادثه امروزه در کلاب را چون تلاش متشنج نمودن وضع از جانب مقامات قدرتی ارزیابی کردند. در بیانیه‌ای که امروز در نشست نمایندگان مخالفین سابق در خاروخ آمده و پخش شده بود از جمله گفته شده است که عملیات با بهانه‌های گوناگون بازداشت نمودن نمایندگان مخالفین در بدخشان چند سال باز ادامه دارد و اخیراً مقامات همین گونه عملیات را در برابر سابق نمایندگان فرانت خلقی هم پیاده می‌سازند. گزارش میرزا چلال شاجمال خبرنگار ما در شهر خاروخ.
در بیانیه آمده است که تعقیب و فشار و کوشش سرکوب نمودن نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان و مناطق دیگر جمهوری از جانب نمایندگان دولت چند سال باز ادامه داشته است، اما واقعه های روزهای اخیر در شهر کلاب نشان می‌دهند که گروه خود را غالب جنگ شهروندی شمرده، نه تنها با سابق مخالفین بلکه با مسلکان سابق خود با زبان سلاح حرف زدن می‌خواهند. امام نظرف یکی از سابق فرماندهان ارشد نیروهای مخالفین در منطقه ازور داشت، نووابسته از آنکه گروه اخیر در درگیری‌های قبلی در مقابل آنها قرار داشته است، اما نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین هجوم مسلحانه بر سر آنها را شدیداً محکوم میکنند. وی گفت
تعقیب و فشار آوری را و با زور سنا حل نمودن مسئله را محکوم می نماییم. امروز به هر بهانه چه جانبداران سابق مخالفین و چه جانبداران حکومت سرکوب می شوند. از این فقط خلق تاجیک زیان می کند.
نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین در بدخشان از حکومت دعوت به عمل آوردند که درگیری او را در کلوب خاتمه بخشد.
ما از رهبران دولت و حکومت قاجونا طلب میکنیم که تمامی مسائل را به طوری گفتشونی دال کنند.
در بیانیه نمایندگان سابق اتحاد نیروهای مخالفین آمده است متشنج گردیدن وضع و ادامه عیبجویی و تعقیب فشار آن او را نگران کرده است. میرزا جلال شجمول، رادیو آزادی، خورو.
بیانیه مسلحان سابق اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک در بدخشان هم در برابر حوادثی شهر کولاب.
هرچند در جریان عملیات بازداشت سهراب لنگریف در شهر کولاب چند نفر از افراد غیر نظامی کشته و مجروح شدند، مقامات انتظامی تاجیکستان از پخش همه گونه اطلاع در این باره و تشریح حادثه خودداری میکنند. این در حالی است که خبری زد و خورد در کولاب میان جامعه شایعات و در محافل سیاسی واکنش های مختلف را به بار آورده است. برخی میگویند که هدف عملیات دیگر است و زیر کاسه حتما نیم کاسه نیز موجود است و عجب نیست که فردا سهراب لنگریف را در دیگر جنایات سنگین تر نیز متهم کنند. دیگر واکنش ها به عملیات انتظامی نظامی در مرکز شهر کولاب در گزارش همکاری ما عبدالقیومی قیومزاد.
عملیات بازداشت سهراب لنگریف در شهر کولاب از سوی نیروهای انتظامی تاجیکستان در پی پهن شدن آوازه و سر و صداها در مورد ناپدید شدن یکی از برادران او بختیار لنگریف سردار سابق یکی از بخش‌های وزارت امور داخله صورت می‌گیرد. در همین حال فیضعلی لنگریف ژنرال وزارت دفاع تاجیکستان یکی دیگر از برادران سهراب لنگریف اظهار داشته است که او در محل کار خود است و به حادثه مذکور ارتباط ندارد. اما کارشناسان میگویند این دومین عملیات ناموفق وزارت امور داخله جهت بازداشت افراد گمانبر در 4 ماه اخیر است که در پی تلفات جانی از شمار افراد نظامی و غیر نظامی را داشته است. در ماه فوریه سال روان یک چنین عملیات نابرار نیروهای وزارت داخله در غرم صورت گرفت که بر اثر آن فرمانده پلیس تعینات خاص تاجیکستان کشته شد، ولی تا کنون عاملان این قتل و هدف برگزاری این عملیات اعلام نشده است. در عملیات علیه سهراب لنگریف که با استفاده از سلاح‌های سنگین از نیمه شب سه‌شنبه ادامه دارد، طبق اخبار رسیده تا کنون 2 غیر نظامی کشته و شماره هم مجروح شده اند. سرهنگ سلطان قواتوف از سابقه داران وزارت داخله تاجیکستان ضمن اظهار نظر در رابطه به حادثه مذکور گفت در مورد دست داشتن سهراب لنگریف در جنایات اطلاع ندارد، اما نابراری و ناموفقی عملیات نیروهای داخله را در حضور افراد تصادفی و غیر کسبی در رده های بالای وزارت داخله می بیند.
علامت غیر پرسنلی است. همش با فکر ما آدمای همین سوال کار کرده تصادفی است. و آدم مرده است. اگر دیگه تاثیر بد نشه، آدم به چیزی قیمت نشه دیگه.
سلطان قواتوف از سابقه داران وزارت داخله تاجیکستان. اما شاکرجان حکیموف حقوق شناس تاجیک بر این نظر است که علت اصلی ناکامی یک چنین عملیات های از قبل طرح ریزی شده مقامات تاجیکستان که بی برار تمام می شود، همکاری برخی از منصبداران مقامات انتظامی با افراد است که علیه آنها عملیات برگزار می شود.
در داخل خود این اداره ها هستند منبع هایی که از نقشه قبلا به موافق رسیده ماهیت و مضمون آن جانبی دیگر آگاه می کنند و شاید این یک شکل اعتراض باشد در داخل خود مقامات قدرتی و مقامات حفظ حقوق و از جمله امنیت تاجیکستان.
در همین حال برخی دیگر از کارشناسان بر این نظرند که راه اندازی این گونه عملیات در مناطقی که از صحنه های اساسی جنگ شهروندی سالهای 90 کشور بود بر وضع روانی و آرامش جامعه اثر منفی می گذارد. این کارشناسان می گویند که تأثیر عملیات مسلحانه مقامات علیه افراد تحت تعقیب همچنین فضا و اقلیم سرمایه گذاری در کشور را با مشکل روبرو خواهد کرد. حکمت الله سیف الله زاده کارمند مرکز تحلیلی موسوم به دیالوگ در این باره می گوید
هر یک صدای حتی خاموشانه به هر طرز اگر که از سلاح واقوم پیونده در جامعه تاجیکستان آن شایعه های زیاد پیدا میکند و تاثیر اولا در فضای افکار و روان جامعه میگذارد. بعدا البته که این نمیتواند به دایره های خارج هم نرسد و سایه زیاد بالای تاجیکستان خواهد شد.
حکمت الله سیف الله زاده کارمند مرکزی تحلیلی موسوم به دیالوگ. ضمن سهراب لنگریوف برادر خرد یکی از چهره های شناخته جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 90 لنگریوف بود که در راه به قدرت رسیدن امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در یکی از نبردها در آن سالها کشته شده است. خبرگزاری های محلی از قبل برخی از مسئولین عملیات در کولوب نوشتند که سهراب لنگریوف با قاچاقبران مواد مخدر همدستی داشته و همین حالا که این عملیات صورت میگیرد او در منزل خود 100 کیلو هیروئین را پنهان کرده است. اما کارشناسان یک چنین اتهام را تنها بهانه برای آغاز این عملیات ارزیابی کرده میگویند باور نکردنی است که برای بازداشت این مقدار هیروئین از زره پوش استفاده شود و به اعتقاد برخی از کارشناسان یکی دیگر از اهداف این عملیات سرکوبی آخرین فرماندهان و یا افراد نزدیک و یا همراه با فرماندهان پیشین فرانت خلقی در کولوب بوده است که در یک چنین شرایط بدی اقتصادی کشور امکانی وارد شدن به صحنه سیاست و همین طور رقابت با لیدران فعلی را داشته اند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش ها به عملیات بازداشت سهراب لنگریوف در شهر کولوب. شنوندگان ارجمند، تفصیلات این حادثه را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز می توانید پیدا کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون در باره دیگر رویدادهای عالم. ایالات متحده با گزارش اخیر آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای در مورد ایران واکنش شدید نشان داد. فرستاده آمریکا در این سازمان گفت ایران هم در تفسیر فعالیت‌های هسته‌ای خود با چشم‌بندی مشغول است. اما ایران برعکس میگوید گزارش بیانگری آن است که تهران با آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای همکاری خوب و شفاف براه مانده است. اما مسئله چیست؟ نگاهی عمیق‌تر به تحولات اخیر را با همکارمان سلیمی ایوب‌زاد انجام می‌دهیم.
سفیر ایالات متحده در بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای گریگوری شولت می‌گوید گزارش نوی مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران با تمام جزئیات نشان می‌دهد که چقدر تهران به شرح زیاد مسئله نیاز دارد و چقدر کم است اطلاعی که آن در میان می‌گذارد. اظهارات شول در پیوند با گزارش صدا داد که بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای روز دوشنبه در وینا منتشر کرد. در این گزارش گفته می شود ایران اطلاع مربوط به چند ساحه پژوهش‌های هسته‌ایش را پنهان می دارد. از جمله مخفی داشتن معلومات درباره آزمایش مواد پیشرفته منفجره و محرک موشکی بازگشت مایه نگرانی های جدی عنوان شده اند. طبق گزارش در این رشته ها که می توانند کاربرد تسلیحاتی نیز داشته باشند از ایران اطلاع بیشتر خواسته می شود. گزارش نو با دستور رهبر بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای محمد البردی آماده شده تلاش نوی بود به حل دیپلماتیک بحران میان ایران و قدرت‌های غرب که تهران را در تهیه سلاح هسته‌ای عیبدار می‌کنند. سفیر آمریکا شولت میگوید گزارش ادعای ایران را که همه پرسش‌های مربوط به برنامه هسته‌ایش را پاسخ گفته است مستقیما رد می‌کند و می‌افزاید ایران همزمان با اینکه می‌خواهد چشم بازرسان هسته‌ای را بندد برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به غنی‌سازی اورانیوم مشغول است. غنی‌گردانی اورانیوم بخش کلیدی نگرانی‌های غرب با دستیافت ایران به سلاح هسته‌ای است. بنگاه بین‌المللی قبلا گفته بود که ایران در پایگاه نتنز 3500 چرخه غنی‌سازی اورانیوم دارد و پیشتر گفته می‌شد این چرخه یا سنتریفوگ‌ها به فناوری سال‌های 70 صده گذشته دخل دارند. اما تهران گفته است به زودی شماره چرخه ها را به 6000 عدد می‌رساند و اطلاع نشر شده است که این چرخه ها پیشرفته‌تر می‌باشند. با گفته رهبر بنگاه بین‌المللی نیروی هسته‌ای محمد البردی، نوروشنی‌ها از آنجا سر زدند که تهران به بازرسان هسته‌ای امکان نداد از انشاءات اتمی این کشور دیدن کنند و درخواست بنگاه از ماه اپریل سال روان بی‌پاسخ ماند. سفیر ایران در بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای علی اصغر سلطانیه میگوید کشورش در جواب به درخواست های بنگاه در حجم 200 صفحه همه معلومات را پیشنهاد کرد و گزارش نوی بنگاه اثبات صلح‌آمیزی برنامه هسته‌ای ایران است. و گفت گزارش با تاکید نشان می‌دهد که هیچ دلیل سمت نظامی گرفتن برنامه ایران موجود نیست. سلطانیه اضافه کرد که کشورش غنی‌سازی اورانیوم را ادامه خواهد داد.
واکنش شدید ایالات متحده به گزارش اخیر آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای در رابطه با برنامه هسته‌ای ایران. شنوندگان ارجمند، در ادامه مجله شامگاهی دیگر گزارش های جالب نیز داریم که با محتوای آنها بعد از پخش یک پاره ترانه آشنا خواهید شد.
ترانه بود از شبنم سرایا و اکنون شنوندگان ارجمند چشمانداز به سرخط گزارش های بعدی مجله شامگاهی. بردی محمدوف علیه میراث ترکمن باشی. رئیس جمهوری ترکمنستان نهادی را از بین برد که خود او را به مقام پریزیدنتی پیشبری کرده بود.
اسکینهد های روس موسم نوی شکار به افراد غیر اسلاویانی را آغاز کردند. چرا مقامات روسیه در برابر افزایش بیگانه ستیزی بی تفاوتند؟
و باز هم مجازات برای عضویت در حزب ممنوع. یک ساکن خوجند با اتهام عضویت در حزب تحریر برای 10 سال روانه زندان شد. ما مجله شمگاهی رادیوی آزادی را میشنوید که آن را از استودیای رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور و استودیای رادیو در پایتخت تاجیکستان همکارم برات یوسفی برایتان تقدیم میکنیم. باری دیگر یادآور میشوم که امروز سه شنبه 27 می سال 2008 میلادی است.
قربانگولی بردی محمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان تصمیم گرفته است که به قانون اساسی کشور تغییرات وارد کند. و اما در قدم اول او تصمیم گرفت خلق مصلحتی یک نهاد مشورتی از سوی رئیس جمهوری پیشین سفرمراد نیازوف تأسیس شده را پراکنده کند. ضمناً خودی بردی محمدوف محض در خلق مصلحتی نامزد به مقام رئیس جمهور پیشبری شده بود. مقامات ترکمنستان میگویند که کشور به چنین یک نهاد بزرگ با 2500 اعضا نیاز ندارد و وکالت آن باید میان پارلمان و دفتر ریاست جمهور تقسیم شود. ترکمنستان و قانون اساسی آن را باز کدام تغییرات جدی انتظار است؟ از همکار ما میرزای سلیمپور بشنوید.
ترکمنستان برای نخستین بار در چندین سال گذشته دست به اصلاح نظام قانونگذاریش میزند، ولی هنوز روشن نیست که این اصلاحات قدمی به پیش است یا به قفا. اشقابات در صدد ورود تغییرات به قانون اساسی ترکمنستان است که صلاحیت های دستگاه ریاست جمهوری را تقویت میدهد، ولی یک تغییراتی هم در این میان مطرح است که شاخه های قدرت در این کشور را به سمتی که بیشتر بو و رنگ دموکراسی دهد تغییر خواهد داد. روزی 22 می کمیسیون دولتی اصلاح قانون اساسی تحت ریاست پرزیدنت قربانقلی بردی محمدوف گردی هم آمده پیشنهادهای رسیده از سوی مردم در رابطه با مجموعه تغییرات به قانون اساسی را بررسی کرد. آقجا نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان خواستهای مردم در رابطه با اصلاح قانون اساسی را به اعضای این کمیسیون چنین بازگو کرد.
پیش از همه باید گفت که از مردم پیشنهاد زیادی رسیده است که مقام خلق مصلحتی تغییر داده شده، صلاحیت های آن در امور دولتی بین رئیس جمهور و پارلمان ترکمنستان تقسیم کرده شود.
آقجان نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان: خلق مصلحتی نهاد عالی قانونگذار در ترکمنستان محسوب شده، حتی از پارلمان هم بالاتر می ایستد. خلق مصلحتی نهاد غیر منتخب است که در زمان پرزیدنتی سفرمراد نیازوف ایجاد شده بود. همین نهاد نیازوف را داهی ملت ترکمن خوان و ترکمن باشی لقبش داد. همین نهاد در سال 1999 نیازوف را رئیس جمهوری عمرباد ترکمنستان اعلان کرد و سال 2002 نام ماها و حتی روزهای هفته را تغییر داده و اکثر آنها را مربوط به خود نیازوف، والدین و هم کتابهای نوشتهاش نامگذاری کرد. خلق مصلحتی با شمول 65 عضو پارلمان ترکمنستان در مجموع حدود 2500 وکیل دارد، ولی در بعضی اجلاسیه‌های آن تا 3000 وکیل جمع می‌شوند. بجز از وکیلان پارلمان باقی اعضای خلق مصلحتی تعیین می‌شوند، نه انتخاب. آقجا نوربردی و رئیس پارلمان ترکمنستان گفت اداره امور خلق مصلحتی مثلا دعوت عاجل وکیلان آن به اجلاسیه کار سنگین شده است و یفسود این نهاد اکنون لغو شده، در عوضش شورای اقصاقل‌های ترکمنستان روی کار خواهد آمد. همچنین انتظار می‌رود که در ترکمنستان دوره ریاست جمهوری که فعلا 5 ساله است نیز تغییر خورد. در جلسه کمیسیون اصلاحی قانون اساسی ترکمنستان پیشنهاد شد که این کشور نیز با پیروی از قزاقستان و تاجیکستان و ازبکستان به دوره 7 ساله ریاست جمهوری گذرد. انتخابات ماه فوریه سال گذشته که قربانقلی بردی محمدوف را رسما به کرسی ریاست جمهوری ترکمنستان نشان، نخستین انتخابات پرزیدنتی در این کشور از سال 1992 به این سو بود و بردی محمدوف قرار معلوم برای 5 سال انتخاب شده است. هنوز روشن نیست که طرح قانون اساسی جدید ترکمنستان مستقیما از سوی مردم توسط رای پرسی همگانی تصویب خواهد شد و یا دولت با این تنها یک ماهی به اصطلاح زمان شوروی محاکمه عمومی خلقی اکتفا میکند. اما شیرین احمدوا مدیر پژوهشگاه ملی دموکراسی و حقوق بشر ترکمنستان میگوید اشقابات باید در راه اصلاح قانون اساسیش از تجربه بین المللی به طور فراوان استفاده کند.
باید پیمان های سازمان ملل متحد که ترکمنستان امضا کرده است، سند های سازمان امنیت و همکاری اروپا، سابقه و تجربه قانونگذاری کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگر را آموخت و در جریان تهیه مجموعه تغییرات و اصلاح قانون اساسی ترکمنستان از آن همه استفاده برد.
شیرین احمدوا مدیر پژوهشگاه ملی دموکراسی و حقوق بشر ترکمنستان: در هر صورت حرکت های اخیر اشقابات حتی با وجود طبیعت روشن دموکراسی نداشتنش از سوی محافل بین المللی مثلا سازمان امنیت و همکاری اروپا یا اتحادیه اروپا حتما استقبال خواهد شد. اروپا همیشه عزم داشت که به منابع سرشار گاز ترکمنستان دست بیابد، ولی شرم میکرد به سوی دولت ترکمنستان که در طول سالیان همچون یک پایمال کننده حقوق بشر نام برآورده بود آغوش کشاید.
تلاش های رئیس جمهور ترکمنستان برای ورود تغییرات به قانون اساسی کشور. شنوندگان ارجمند، اگر شما عرض پیشنهاد یا پیک و پیامی دارید، با بخش تاجیکی رادیوی آزادی در تماس شوید.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
حامیان حقوق بشر روسیه از افزایش بیگانه‌سی تیزی در این کشور اظهار نگرانی میکنند. معاون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر شهر مسکو با اشاره به تحقیقات اخیر این نهاد میگوید که در 5 ماه سال روان از سوی ملتگراها و اسکینهدهای روس 72 تن از افراد غیر اسلامیانی از جمله 6 شهروندی تاجیکستان به هلاکت رسیدند. گفته می شود که در روسیه از همه بیشتر شهروندان ازبکستان مورد خشونت قرار می گیرند. در 5 ماه اول سال روان ملتگراهای روس 12 ساکن این کشور آسیایی مرکزی را کشتند. سبب افزایش بیگانه‌سی تیزی در روسیه چیست؟ پاسخ این سوال را همکار ما در شهر مسکو محمد رحیمی سیدر از گزارش اخیر حامیان حقوق بشر جسته است.
معاون رئیس دفتر دیدبان حقوق بشر مسکو الکساندر چرنی در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو گفت تا 5 ماه سال روان در روسیه از دست گروه های ملتگرا 6 نفر شهروندان تاجیکستان کشته و 23 کسی دیگر مجروح کرده شدند. این در حال است که تمام سال گذشته در روسیه 6 نفر شهروندان تاجیکستان کشته و 11 نفر زخمی شدند. محافظ حقوق همچنین افزود در مجموع امسال بیگانه ستیزی در روسیه افزایش یافته است. اگر سال 2007 در روسیه 74 نفر کشته شده باشند، تا این 5 ماه همکنون 72 نفر کشته شدند و این نشانه آن است که گروه های ملتگرا نه برای ترس دادن بلکه تنها به خاطر کشتن حمله میکنند. در گزارشی که دفتر دیدبان حقوق بشری مسکو روز سه‌شنبه انتشار کرد گفته شده است دو سال اخیر در روسیه شهروندان ازبکستان از همه بیشتر کشته می شوند. سال گذشته 12 تا 5 ماه امسال هم 12 نفر شهروندان ازبکستان کشته شدند. قرغیزستان با 9 کشته در جای دوم قرار دارد. حقوق شناس سلیمان شاه شاهزاده از سازمان مهاجرت و حقوق میگوید این کشته شدگان مهاجران کاری جوانان خاکساره بودند که نه تنها برای خانواده های خود بلکه برای آبادی روسیه هم کار میکردند و به هیچ سیاست و ماجرای شریک نبودند. در گزارش دفتر حقوق بشری مسکو توضیح شده است خروج های ملتگرایانه چون در چند سال پیش از همه بیشتر در مسکو و سنت پترزبورگ مشاهده می شوند. در این دو شهر امسال 51 نفر کشته شدند. دسته های متشکل اسکینهدها و فعالان دیگر سازمان های ملتگرای افراطی که 70,000 حساب شدند اصلا در شهرهای بزرگ عمل می کنند. آنها غالبا به مردمان غیر اسلاویانی و ویژه مردمان آسیای مرکزی و قفقاز حمله های ناگهانی میکنند. الکساندر چرنی میگوید گروه های ملتگرا در مقامات عالی روسیه از جمله در دومه دولتی هم نظران خود را دارند. در هیئت دومه دولتی جدید تعداد نمایندگان ملتگرای افراطی کاهش یافت ولی هنوز هم شماره آنها زیاد است. از حزب کمونیست 5 نفر، از لیبرال دموکرات 2 نفر، از روسیه با عدالت و روسیه واحد 1 نفری عقیده های بیگانه ستیزی را طرفداری میکنند، گفت محافظ حقوق. بنا به گزارش سال گذشته در سراسری روسیه 96 نفر با اتهام بیگانه ستیزی به دادگاه کشیده شدند. از این شماره 48 نفر از 3 تا 25 سال روانه زندان و 48 تن دیگر جریمه و یا به دلیل نابالغی از مسئولیت آزاد کرده شدند. محمد رحیمی سیدر، رادیوی آزادی،
مسکو.
افزایش بیگانه‌ستیزی در روسیه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. در شهر دوشنبه روز دوم است که نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذار و مقامات وزارت بهداشت مسائل رسیدگی بیشتر به مشکلات و امکانات سرمایه‌گذاری به بخش‌های بهداشتی تاجیکستان را بررسی می‌کنند. در این نشست از جمله تأکید شده است که سه بخش اصلی سوهای تندرستی کشور نیاز به اصلاحات و سرمایه‌گذاری بیشتر دارد. اما مسئله دیگر نظارت بر کمک‌ها و سرمایه خارجی به بخش بهداشت بود است که اخیراً رئیس جمهوری تاجیکستان نیز در یک جلسه از استفاده غیر مقصد سرمایه‌های بخش بهداشتی نگرانی کرده بود. ولی باز هم مسئله آمادگی مقامات بهداشتی به سرمایه سال جاری نیز از مسئله‌های داغ باقی می‌ماند. موضوع را رحمت کریمی دولت همکارم در دوشنبه ادامه می‌دهد.
تایی 15 سال اخیر تاجیکستان برای اجرای برنامه اصلاحات در ساحه بهداشتی بیش از 120 میلیون دلار آمریکایی از کشورهای کمک کننده و سازمانهای بین المللی دریافت کرده است. اما گفته می شود در بخش استفاده هدفمندانه و مؤثر از این کمک ها نواقص و کمودی های جای دارد و نمایندگان نهادهای بین المللی کمک رسان و مسئولین وزارت بهداشت تاجیکستان در حال بررسی راه های استفاده مؤثر و شفاف از این کمک ها هستند. کمک های نهادهای بین المللی به بخش بهداشتی تاجیکستان عمدتا در عملی کردن برنامه جلوگیری از مریضی های سرایتی، کاهش دادن فوت مادر و کودک و جلوگیری از گسترش سپید مصرف می شود. مقامات بهداشتی تاجیکستان نیز عدم شفافیت در استفاده این مبلغ ها را در موارد خاص تایید می کنند، هرچند از ارائه جزئیات آن خودداری کردند. صلاح الدین میرعلیوف مشاور وزیر بهداشتی تاجیکستان در این مورد گفت:
البته من طولی سالی زیاد است در وزارت تندرستی فعالیت می کنم. این خیلی حادثه ها هستند که مبلغ ها غیر مقصد نو استفاده می شوند و این اساسا از جانب بعضن تشکیلات هایی که اجرا کننده هستند، بیشتر کمبودی ها از جانب همونو به چشم می رسد و من فکر میکنم که اگر همین مکانیزم نوی که حاضر پیشنهاد شده شده است دستگیری و بعد وارد شود، پیش روی همین گونه کمبودی ها رو می گیرد.
صلاح الدین میرعلیوف مشاور وزیر بهداشتی تاجیکستان. در همین حال گومیر ناصری کارشناس بانک جهانی در برنامه های بهداشتی میگوید نحوه مصرف کمک های ساحه بهداشتی در تاجیکستان باید بهبود یابد و در اجرای طرحهایی که توسط سازمان های کمک کننده سرمایه گذاری می شوند باید شفافیت بیشتری وجود داشته باشد. نمایندگان سازمان های کمک کننده و کارشناسان تاجیکستان میگویند به منظور تامین شفافیت اجرای طرحهای مشترک و جلوگیری از استفاده غیر مقصد کمک های بین المللی باید یک هیئت از سوی دولت تاجیکستان و سازمان های بین المللی تأسیس شود. خانم ناصری در این مورد گفت:
بودجه باید واضح باشه با کلگی که چی خرج میشن. اینمی شفافیت دستک نه؟ باید همطور باشه که هر قران کجا میره؟ سر چی خرج میشه؟ باید برای کلگی واضح باشه. امرای دولت، اما هنگی باید باشه.
گومیر ناصری کارشناس بانک جهانی در برنامه‌های بهداشتی. مقامات وزارت بهداشتی تاجیکستان همچنین میگویند برای تکرار نشدن بحران زمستان گذشته در بیمارستان‌های کشور چاره‌های ضروری را روی دست گرفته و برنامه‌های را در حال اجرا دارند. از جمله توسط کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی بیمارستان‌ها با رخت خواب گرم و دستگاه‌های تولید برق و مواد داروار تامین شدند و اینچنین طبق برنامه روی دست داشته وزارت تا آغاز فصل سرما باید مرکز‌های گرمی‌دهی بیمارستان‌ها که سال‌ها باز از کار مانده‌اند فعال شوند. ولی باز هم افراد و کارشناسانی که تجربه زمستان گذشته را آزمایش کرده و وعده‌های مقامات نظیر آمادگی به زمستان را شنیدند و چنین بیانیه‌ها به تردید می‌نگرند. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی مسئله سرمایه‌گذاری به بخش‌های نیازمند بهداشت تاجیکستان و آمادگی مقامات بهداشتی به سرما و مشکلات انرژی.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ستلیت یا موج های ماهواره ای
امروز اکادمیه های وزارت های داخلی تاجیکستان و قرقیزستان در باره تحکیم همکاری به سازش رسیدن. طبق سندی که در بیشکک از سوی رهبران این اکادمیه ها امضا شد، دو دانشگاه در بخش های تعلیم و تدریس حقوقدان ها، تبادل اخبار علمی و مواد تعلیمی و همچنین در تطبیق طرح و برنامه های بین المللی همکاری خواهند کرد. گفته می شود که بعد از سقوط شوروی کشورهای آسیای مرکزی با مشکل تعلیم و تدریس افسران ملیسه مواجه شدند، زیرا بخشی از افسران ورزیده صف امور داخله را ترک گفتند و همزمان افراد زیادی تصادفی به صف ملیسه پیوستند. از این رو وزارت های داخله منطقه راههای برون رفتن از این مشکل را جستجو میکنند. از بیشکک خبرنگاری رادیوی آزادی میرسول فرغانی گزارش میدهد.
در شهر بیشکک رئیسان اکادمیه های وزارت داخله قرقیزستان و تاجیکستان یک سازشنامه همکاری به امضا رسانیدند. گلسره علیева معاون رئیس اکادمیه وزارت داخله قرقیزستان پیرامون این موضوع به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت:
генерал-майор Файз Дустав прибыл к нам на конференцию международную, которая завтра откроется, будет 2 дня.
Ба гуфтаи ханум Алиева, генерал-майор Файз Дустав барои ширкат дар як конференси байн-ул-милали омадааст, ки таҳти унвони масъалаҳои мубрами ҷилавгирӣ, кашф ва таҳқиқи ҷурм дар Бишкек баргузор хоҳад шуд.
Посвящённая 90-летию уголовного розыска Кыргызстана и дню экспертно-криминалистической службы.
و افزود که این کنفرانس به 90 سالگی تأسیس اداره کشف جنایت در قرقیزستان و روز خدمات تحقیق جرم بخشیده خواهد شد. گلسره علیева امضای یک سازشنامه در میان اکادمیه های وزارت های داخله قرقیزستان و تاجیکستان را که گفته می شود در پی ملاقات سران دو کشور همجوار قرمانبیک باقیف و امامعلی رحمان در دوشنبه با حقوق پیوسته بود، عامل خیلی مهم در توسعه روابط این دانشگاه ها ارزیابی کرد. موصوف به دنبالیان افزود که طبق این سازشنامه هر دو دانشگاه در موارد تبادل تجربه، تبادل اطلاعات، مشترکاً تیار کردن متخصصان حقوقشناس، راه‌اندازی پژوهش‌های علمی، برگزار کردن سمینارها و سیمپوزیوم‌ها، همچنین چاره‌بینی‌های دیگر فرهنگی همکاری خواهند نمود. از معاون رئیس اکادمیه وزارت داخله قرقیزستان پرسیدم که آیا در دانشگاه آنها از تاجیکستان جوانان تحصیل می‌کنند یا نه. بر اساس شهادت گلسره علیева متاسفانه این موضوع به طور گسترده مورد بررسی قرار نگرفته است. موصوف افزود ولی آقای دوستوف و آقای مولانوف رئیسان این دو اکادمیه ابراز آمادگی کردند که حل این مسئله برای جوانان قرقیزتبار و تاجیکتبار مقیم دو کشور از منفیت خالی نیست و جانب ها باید سر این موضوع نیز به یک توافق برسند. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
امضای سازش تحکیم همکاری میان اکادمیه های وزارت های داخله تاجیکستان و قرقیزستان.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و باز از تاجیکستان. دادگاه ولایت سوغد یک ساکن شهر خوجند را برای عضویت در حزب التحریر، حزب ممنوع در تاجیکستان، برای 10 سال روانهی زندان کرد. در مرافعه دادگاهی گفته شد که بختیار ستاروف 2 سال پیش و حزب التحریر پیوسته مسئولیت پهن کردن کتاب و دستور و شبنامه های این حزب در قلمروی ولایت را بر عهده داشت. با اطلاع رسمی تای سال گذشته در شمال تاجیکستان 7 گمانبر در عضویت به حزب التحریر و 7 عضو جنبش اسلامی ازبکستان بازداشت شدند و دادگاه تقریبا 20 عضو این نهاد را به مهلت های گوناگون محکوم به زندان کرده است. تفصیلات خبر را از همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب بشنوید.
دادگاه ولایت سوغد یک ساکن شهر خوجند را با جرم فعالیت در حزب التحریر به 10 سال زندان محکوم کرد. حکیم جان اسراروف دادرس دادگاه سوغد و رئیس محاکمه پرونده این فرد گفت که بختیار ستاروف ساکن 29 ساله شهر خوجند در سال 2007 میلادی به حزب التحریر شامل گشته بود. وی افزود که محکوم شده در طی 2 سال در حزب التحریر وظیفه مسئول کتاب را اجرا میکرد. به گفته دادگاه بختیار ستاروف ادبیات و مجله های حزب التحریر را در یک هفته یک مراتبه از کشورهای دیگر که از آنها نام برده نشد دسترس و در میان جانبداران این حزب در سوغد تقسیم میکرد. دادگاه او را مطابق بندهای اسناد جنایی تاجیکستان برای برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی، تأسیس اتحاد جنایی و فعالیت در راه برهم زدن ساختار قانونی تاجیکستان گناهکار دانست. اما خودی محکوم شده در ضمن مرافعه دادگاهی این گناه ها را قسمان به دوش گرفته، گفته است که وی ادبیات دینی را به خاطر ترغیب عقیده های اسلامی پهن می کرد و هیچ گونه قصدی برهم دادن ساختار قانونی تاجیکستان در سر نداشت. بختیار ستاروف در ماه مارس سال روان از جانب کارمندان انتظامی سوغد بازداشت شده است. وی چهارمین ساکن سوغد است که دادگاه ولایتی در سال 2008 با جرم عضویت به حزب التحریر روانه زندان کرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
از سوی دادگاه ولایتی سوغد برای 10 سال محکوم به زندان شدنی یک عضو حزب التحریر. و اکنون یک گزارش از وادی زرفشان. مقامات پنجکند به خاطر جلوگیری از آبخیزی های نو در ناحیه ستاد ویژه تأسیس کردند. گفته می شود که همه ساله بر اثر اسایل ها بیرون شدن رودخانه زرفشان ده ها گکتر زمین زیر آب می ماند. گزارش شاهین رفشان از شهری پنجکند.
مقامات شهری پنجکند جهت جلوگیری از آبخیزی رود زرفشان یک ستاد ویژه را تأسیس داده است. مسئولین این ستاد می گویند در حالت سری وقت تعمیر نشدن سه سربند رودخانه زرفشان و به انجام نرسیدن کارهای ساحل مستحکم کنی به هنگام آبخیزی این رود امکان دارد بیش از 300 خانواده ساکنان و ده ها هکتار زمین های کشت شالی و باغ و راغ تخریب شوند. اسکندر حسین و مهندس اداره زرفشان ساختمان ناحیه ضمن صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر بیش از 40 تکنیکی پر اقتدار و حدود 400 نفر متخصصان ساکنان طریق حشر مشغول به کارهای ساحل مستحکم کنی بودند. غیب الله خواجایف سرور واحد کشاورزی به نام شمسی نظروف میگوید در حالی که کارهای ساحل مستحکم کنی و تعمیر سربندها سری وقت انجام داده نمی شود در حالت آبخیزی امکان دارد چون سالیان قبلی ده ها خانواده های ساکنان و شالیزار خواجگی آنها نیز زیر مجرای دریا ماند.
اگر ما اینو نبندیم و اینو کنیم روزگاه پروپرو که 155 تا 200 متر وای دارد این زده میره در روز دارد زده میره وید.
این در حال است که طبق اطلاع ستاد ویژه نوتاسیس در پی آبخیزی رودخانه زرفشان در دو سال گذشته بیش از 300 خانواده از منازل زیست و پررگی محروم و صدها هکتار زمین کشت تخریب شدند. به خساره آن بیش از 10 میلیون سومانی را تشکیل می داده است و به گفته آنها جهت جلوگیری از آبخیزی رود زرفشان و بنیاد سربندهای خراب شده و کارهای ساحل مستحکم کنی در عین زمان 1.5 میلیون سومانی مبلغ ضرور بوده است تا اینکه کارهای بنفشه گرفته هر چه زودتر به انجام رسند. شاهین روشن، رادیوی آزادی، پنجکند.
تلاش های مقامات پنجکند برای جلوگیری از آبخیزی های نو. و با این گزارش شنوندگان ارجمند نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می‌یابد.
بعد چند لحظه نشر تازه اخبار جهان و سپس مجله های دنیای اقتصاد و برگ سبز تقدیم می‌شوند.
ما نمرات تقریبا بعد یک ساعت دوباره به استودیو برمیگردیم تا نشر جنبستی مجله شامگاهی را برایتان معرفی کنیم. حالا باشد یک ترانه بشنوید.
از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر برم تو خود کردی زیمان فنا از پنجره داری نگاه با تو دو چشمانی سیاه عقل و حشوم از سر بیرفت تو خود کردی زیمان فنا
شوسه.